در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
یلن خریدم استاد نظیر نداره هیچ جا.
چلنتی
یلن که با دوون مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز کلنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیز؟
مدر تنگیز مدر تنگیز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه. مثلا نصب راحت، بعدش هم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرالات شودره یه امتیاز، یه ارزشی میده به خونه.
شودر امتحانش رو پس داده.
بازار تهران.
درود بر شما همراهان عزیز، اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران و در دقایق پیش رو همراه شما عزیزان خواهیم بود با این بخش ها. صحبت های محمود کریمی معاون محترم وزیر کار رو در مورد نرخ بیکاری خواهیم شنید. گزارشی تقدیم شما عزیزان خواهد شد از میثم اسکندری از روابط تجاری ایران و امارات. بحث روز رو در خدمت جناب آقای آرش نجفی خواهیم بود، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و شعار سال. آقای دارابی از بورس برامون خواهند گفت. آقای بزرفشان از بازار طلا برای ما میگن. فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران همراه ما خواهند بود. جناب آقای ملکلی از رمز ارزها برای ما خواهند گفت. و گزارشی تقدیم شما میشه از سوابق بیمه‌ای و روش مصاحبهش. ما
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
همین حالا همراه بشیم با جناب آقای دارابی و بشنویم از بازار بورس. آقای دارابی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای بارانی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید.
ارادتمندم، انشالله که برای همه روز خوبی بوده باشه. وضعیت بازار بورس چگونه است؟ روز خوبی رو داشته؟
خب با توجه به اینکه ما دو روز گذشته تعطیلی داشتیم و فردا و پس فردا هم در واقع تعطیلات آخر هفته رو داریم، یک مقداری بازار در واقع کم تب و تاب هست، فعالین کمتری در بازار حاضر هستن و ما این کمبود فعالیت رو در حجم معاملات و فراز و فروزهای بازار داریم تجربه میکنیم. شاخص نوسان خیلی کمی رو تقریبا داره تجربه میکنه، هلوش 0.1%، 1933 واحد تا الان افت کرده و به رقم 2,085,747 واحد رسیده. شاخص کل هموز هم 0.2% افت کرده، 3,359 واحد و رقم 680,269 واحد رو داره نشون میده. ارزش معاملات بسیار پایین هست، هلوش 1923 میلیارد تومان در بورس و نمادهایی که تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای داشتن و این در واقع برآیند رو به وجود آوردن، نماد پتروشیمی بوعلی، فولاد مبارکه و پالایشگاه بندرعباس بودن. در فرابورس شاخص 83 واحد عقب نشینی کرده، هلوش 0.37% و به رقم 22,478 واحد رسیده. شاخص کل هموز هم نزدیک 0.7% افت کرده و رقم 119,722 واحد رو داره نشون میده. ارزش معاملات اونجا هم پایین هست، 1,402 میلیارد تومان و نمادهای پتروشیمی آریا، ساسول، تونگویان، زاگروس و بیمه پاسارگاد و ایرانول در واقع بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. از 640 نمادی هم که به روی تابلو رفتن، 106 نماد مثبت و 456 نماد منفی هست و 29 تا صف خرید ارزش 211 میلیارد تومان داریم و 161 صف فروش به ارزش 445 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم هلوش 17 میلیون تومان هست. یه مقداری تعداد صفهای فروشمون بالا هست، نمادهای منفی تعدادشون بالا هست اما عمق زیادی نداره، چون ارزش معاملات پایین هست، معاملات کم حجم هست و فشار در واقع قابل ملاحظه روی بازار نیست، ولی خب خریداران هم به نسبت در واقع کم هستن و کمبود نقدینگی هم که از قبل در بازار داشتیم.
اعداد و ارقامی که فرمودید زیاد جلب توجه نمی کنه متاسفانه.
نه کاملا رکوده، کاملا رکوده.
حالا میخوام بدونم که آیا با توجه به تعطیلاتی که این هفته داشتیم مقایسه با هفته گذشته میشود کرد یا خیر؟
نه دیگه، چون با توجه به اینکه خب عمده در واقع هفته به دلیل در واقع
تعطیلی
بله
اتفاقی نخورد، روزهای آینده رو در بورس چگونه پیش بینی میکنید؟
به هر حال ببینید، ما یک انتخابات بسیار مهم در حوزه ریاست جمهوری و در واقع انتخاب وزرا رو در آینده نزدیک خواهیم داشت. تب و تاب در واقع این تغییر سیاست ها معمولا روی بازار تاثیر عمیقی داره. معمولا همواره که ما میریم طرف انتخابات ریاست جمهوری یک مقداری تمام در واقع وزارتخونه ها و دستگاه ها و فعالین رو در واقع تو یک گارد در واقع احتیاط فرو میبره تا نتیجه انتخابات بیاد. فکر میکنم در هفته آینده هم ما شرایط در واقع متعادل با یک شاخص حالا یک مقداری تا همین کالان 2 میلیون واحد تا 2,150,000 واحد داشته باشیم تا تکلیف اون انتخابات مشخص بشه. شرکت ها هم که دارن مجامعشون رو برگزار میکنن، تقسیم سود دارن و به نظر میرسه بیشتر توجهات به بیرون بازار باشه تا تب و تاب داخل بازار. کم بوده نقدینی هم البته وجود داره، به نظر نمیرسه تصمیم فوری برای کاهش سود بانکی گرفته شده باشه. فعلا در واقع داره فشار میاد که رعایت مقررات بشه، اما تا تزریق نقدینگی به بانک ها صورت نگیره و نرخ عملا افت نکنه تاثیر شما در بازار نمیتونیم ببینیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دارابی.
سپاس
که از بازار بورس ما مطرح کردید. روزتون بخیر، خداحافظ.
آغاز فصلی جدید در روابط تجاری ایران و امارات، شرط تحقق مبادلات دو جانبه 30 میلیارد دلاری. عرفان شاکری نسب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات گفت در حدود 6 سال گذشته تبادلات مالی ایران و امارات متحده عربی رو به افزایش بوده و تغییر چشمگیری نسبت به سالهای پیش داشته است. علاوه بر اینها در ماه گذشته ایران و امارات یک توافقنامه اقتصادی امضا کردند که در این توافقنامه جایگاه بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفت. برای انعقاد این تفاهم نامه از چند سال پیش برنامه ریزی شده بود که در نهایت امسال و همزمان با اکسپو 2024 در ابوظبی منعقد شد. وزیر راه پیشبینی کردند که ارزش تجارت دو کشور در سال 1403 به 30 میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال به باور من اگر مفاد توافقنامه یاد شده اجرا شود و نقش بخش خصوصی دو کشور در تجارت پررنگ شود، ارزش تجارت از 30 میلیارد دلار هم بالاتر می رود. شاکر نسب اضافه کرد در حال حاضر فصل جدیدی در روابط تجاری ایران و امارات آغاز شده و در همین حال دیپلماسی اقتصادی دولت هم بر افزایش همکاری تجاری با همسایگان قرار گرفته. بر همین اساس امضای توافقنامه یاد شده رسمیت بیشتری به روابط تجاری دو کشور بخشیده است.
گزارش میثم اسکندری رو شنیدید از روابط تجاری ایران و امارات.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فرهادی، سخنگوی محترم اتحادیه بنکداران. سلام بر شما، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با بازار تهران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای بارانی و همچنین خدمت شنوندگان خوب بازار تهران. در خدمت شما
خیلی سپاسگزارم. ممنون میشم قدری بلندتر هم صحبت بفرمایید. جناب آقای فرهادی، چه خبر از بازار ارزاق؟
در حال حاضر بازار ارزاق در یک رکود نسبی به قول گفتنی هستش و کالاها تقریبا به وفور موجوده و مشکلی تو بحث توزیع نداریم.
قیمت شکر و قند بالا رفته؟
بله بله، متاسفانه قیمت شکر همچنین رکودی
هم پس شاهد نیستیم.
توی کل کالاها عرض کردم. بله. تو بحث حالا کالای اساسی مثل شکر و حبوبات با توجه به اینکه خب ارزشون از تالار یکم به تالار دوم اختصاص دادم و مصوبه ستاد تنظیم بازار که قیمت رو تغییر دادن از شکر فلهی که 28500 تومان بود به 42500 تومان و شکر بسته‌بندی که 34500 تومان بود به 39500 تومان تغییر دادن.
بله.
قیمت شکر
فکر میکنین روند ادامه خواهد داشت افزایشش یا خیر؟
نه دیگه، خب این به این مصوبه‌ای که ستاد تنظیم بازار یا حالا سازمان حمایت از مصرف کنندگان که هیئت وزیران تصویب میکنن تقریبا تا یک سال دیگه این قیمتش قیمت دولتیش هستش که مصوب میشه و به این قیمت باید عرضه بشه. ولی متاسفانه موضوعی که اینجا هستش این قیمت قیمت کارشناسی نیستش از نظر ما اتحادیه بنکداران و مواد غذایی.
یعنی باید بالاتر باشه قیمت؟
نه بالاتر که ببین اینا یه قیمتی رو در کارخانه اعلام میکنن.
بله.
و این رو باید به صورت تخصصی و کارشناسی این قیمت بیاد لحاظ بشه و مصوب بشه که این کالا باعث نشه که بالاتر از اون قیمتی که مصوب میشه بیاد توی بازار و فروخته بشه.
الان قیمتی که روی خود کالا خورده با اون چیزی که فروخته میشه متفاوت هست؟
ببین الان نه، در حال حاضر این اتفاق به خاطر همین که عرض کردم خدمتتون بودی که توی بازار حاکم هستش.
بله.
در همون روز قیمت داره عرضه میشه و مبادله میشه، ولی این رو داریم ما حالا با توجه به شرایطی که حالا توی فصلهای مختلف ما مصرف شکر هستش و اینها باعث میشه که این قیمت شکر رو که مصرف شده به این شکلی که سود خورده فروش و بنکدار و هزینه هایی که باید سوش لحاظ بشه کارشناسی نبوده، کلن از درب کارخانه تا مصرف کننده 10% لحاظ شده و این باعث میشه که تو زمانی که این مصرف شکر میره بالا این قیمتش از قیمت مصوبش بالاتر عرض میشه، یعنی بیاد توی بازار.
یعنی هرچی تقاضا بیشتره قیمت هم بالاتر میره.
بله بله.
به وضعیت برنج چگونه است؟
برنج هم که خب تقریبا یه مقداری افزایش داشتش که در حدود 15-20% افزایش قیمت برنج رو داشتیم که حالا در حدود حالا با توجه به کوتی که عرض کردم خدمت رو 4-5% افت قیمت داشتیم و تو بازار حبوبات هم اون هم با توجه به اینی که عرض حبوبات هم از تالار یکم به تالار دوم داره این اعمال میشه، البته هنوز مسببش نیومده،
بله،
باعث افزایش قیمت حبوبات بودیم که اینا هم متاسفانه با توجه به اینی که الان تمام حبوباتی که توی بازار هست از تالار یکم یعنی با عرض 28500 تومان وارد شده متاسفانه به قیمت جدید داره عرضه میشه،
یعنی حداقل بعد اکثر رو میتونید بفرمایید؟
حد اکثر چی رو بفرمایید؟
قیمت برنج رو و حبوبات رو
ببین الان مثلا به عدس مثلا توی حبوبات عرض بکنم خدمتتون، عدسی که مثلا با کیلو 55000 تومان عرضه بشه الان توی بنکداری ها رو خدمتتون عرض میکنم بله. بین 80-85000 تومان
خیلی
شده.
رقم قابل توجهی بله.
البته خب این ارزش رو اگر از تالار دوم این مسبب بشه قیمتش به همین شکل میشه، این شکر که از 28500 تومان به 42500 تومان
پس شاهد گران شدن حبوبات هم خواهیم بود،
گران شده در اصل
حالا نرخ مسببی که اعلام خواهند کرد
بله بله بله.
خیلی سپاسگزارم از شما. برنج رو فرمودید حداقل حد اکثر چقدر
برنج هم ببینید الان برنج های پر محصولمون خب تو رنج های قبل سال ما داشتیم 50 تومان 55000 تومان الان به 75-80000 تومان رسیده، برنجای هاشمی که خب 90 تومان بودش الان به 110-120000 تومان رسیده قیمت.
برای هفته و ماه آینده هم همین رقم ها رو پیش بینی میکنید یا بیشتر؟
نه عرض کردم با توجه به اینکه حالا سقوط حاکم توی بازار قیمت ها فعلا ثابت هستش تا همین
و مقایسهش با هفته گذشته بخواید مقایسه انجام بدید
همون قیمت هیچ تغییری نداشت.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران. از شما دعوت میکنم که در بازار تهران همراه بشید با جناب آقای محمود کریمی، صحبت های ایشون رو درباره نرخ بیکاری بشنوید. ایشون معاون وزیر کار هستند.
در جریان باشید.
دولت شهید رئیسی به لطف خدا در حوزه بازار کار در کمتر از 3 سال آمار و ارقام و عملکردی رو از خودش به جا گذاشت که بعضاً در 8 سال یک دولت هم اتفاق نیفتاد. این دولت در کمتر از 3 سال تونست به کمترین نرخ بیکاری پس از انقلاب برسه. این دولت در کمتر از 3 سال تونست نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رو مستمراً کاهشی بکنه. در کمتر از 3 سال نرخ اشتغال ناقص تقریباً معادل با نرخ بیکاری کل کشور شد. در کمتر از 3 سال نرخ بیکاری زنان به پایین ترین حد خودش رسید و اینها همه در حالیه که نرخ مشارکت اقتصادی هم اندکی افزایشی بود و در هیچ فصلی تقریبا استمراری نگاه بکنید نرخ مشارکت اقتصادی کاهشی نبود. شما دوستان بهتر از من نمی‌دونید که اگر نرخ بیکاری کاهشی باشد نرخ مشارکت اقتصادی افزایشی باشد این یعنی بهترین حالتی که در بازار کار اتفاق می‌افته، یعنی کسایی که در جستجوی شغلن میتونن شغل پیدا بکنن. امسال برای اولین بار در دولت آیت الله رئیسی تصمیم بر این شد که 25% از سهم اشتغال ایجادی کشور مخصوص فارغ التحصیلان باشه. هیچ دولتی جرأت نکرد این کار رو انجام بده که خودش بیاد برای خودش تعهد ایجاد بکند که من امسال اگر میخواهم 1 میلیون شغل ایجاد بکنم 25%ش باید به حوزه فارغ التحصیلان اختصاص پیدا بکنه. یعنی اقدامات و سیاست گذاری ها و اجراییاتی اتفاق افتاد که واقعا مسبوق به سابقه نبود. اما اثر این رو هم در آمار مرکز آمار داریم میبینیم. سال گذشته خالص اشتغال ایجادی کشور 775000 نفر. خب این یک عدد واقعا چشمگیر و کم نظیر هست که اتفاق افتاده. نرخ بیکاری در 25 استان در سال گذشته کاهشی بوده. دولت آیت الله رئیسی در سال 1402 رکوردهای خودش رو در بازار کار در سال 1401 رو شکست. اصلا با دولت‌های قبل از خودش این قابل مقایسه نبود. خودش رکوردهای قبل از خودش رو داشت می‌شکست. سال گذشته بیمه شده‌های اجباری سازمان تأمین اجتماعی جدید و حرف و مشاغل بیش از 900 هزار نفر، 10% تعدیل نیروی کار. تعدیل نیروی کار برای چی اتفاق میفته؟ کارگر رو اخراج میکنن از محیط کار به خاطر بد بودن شرایط. 10% سال گذشته ما کاهش در تعدیل نیروی کار رو داشتیم. به لطف خدا با همراهی همه دستگاه ها و استان ها ما هم در سال 1401 هم در سال 1402 تونستیم به وعده 1 میلیون شغل عمل بکنیم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنونده بازار تهران. در بحث روز همراه هستیم با جناب آقای آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای نجفی سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بارنی و کلیه شنوندگان عزیز که در برنامه بازار تهران در خدمت شما هستید.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. جناب آقای نجفی، پیام حضرت آقا در نخستین روز سال بیشک نقشه راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران و افزایش توان کشور در رهایی از بند ناکارآمدی و رمزگشایی این اتفاق هاست. میخوام این رو از شما سوال کنم که چگونه امکان رشد اقتصادی ممکن خواهد بود با مشارکت مردم؟
خب واقعیت این هستش که کشور ما کشور انرژی محور هست و یکی از مزایای اقتصادی ما در طول 100 سال گذشته عمدتاً بحث انرژی بوده و درآمدهای بسیار سرشار و قابل توجهی رو ما در طول سنوات گذشته از محل هم استخراج نفت و هم پتروشیمی و فراورده‌های نفتی و تولیدهای مختلفی که به واسطه انرژی مناسب و ارزانی که در اختیار داشتیم تونسته توسعه صنعتی بده. امروز ولی ما مواجه به چالش جدی هستیم جناب آقای بارانی.
بله.
و اون هم همین بحث ناترازی است. اگر ما در امسال با شعار سال بتوانیم همین ناترازی رو ترمیم بکنیم و یک ریل گذاری برای 5 سال آینده بکنیم که بتونیم این ناترازی رو به مرحله برسونیم که دیگه در تراز قرار بگیریم، اون وقت ما میتوانیم بگیم که شعار سال رو محقق کردیم. ببینید خیلی از دولت مردان ما فرایند حل مشکل ناترازی رو در افزایش تولید میبینن.
بله.
و لذا تولید محوری میکنن که خب ذات وزارتخونه هاشو شاید همین گونه باشه، ولی واقعیت هم این هستش که آنچه که بایستی در کارآمدی دولت تعریف بشود این است که از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1388 اتفاقا بایستی برگردیم و نمود و راه بگیریم و اون هم اصلاح الگوی مصرف است. ما
بلی.
اگر الگوهای مصرف رو در طول این 15 سالی که حضرت آقا فرمودن ما نسبت به اصلاح الگوی مصرف اقدام بکنیم اقدام کرده بودیم، امروز دچار این چالش جدی نبودیم. همینک که داریم با هم صحبت میکنیم ما محدودیت کاری تعریف کردیم در دوائر دولتی.
بلی.
همین عدم توجه ما به این که آیا ساعت 6 صبح تا 1 بعد از ظهر کار درستی است و آیا کارآمدی دارد یا خیر، مبین اینه که ما راهو داریم غلط میریم، ولی اجبارا داریم میریم. در حالی که همین مشکل ناترازی باز هم با این تغییر ساعت که حل نمیشه، صنایعمون رو داریم در واقع با این فرایند ذبحشون میکنیم. در طول هر هفته قراره 1 تا 2 روز صنایع ما قطعی برق داشته باشم.
بله.
برخی از صنایع رو مجبور داریم میکنیم خودشون برن به سمت نیروگاهداری. نیروگاهداری خودش برای تولید کننده هزینه در بر داره، قیمت تولید رو بالا میبره، قیمت تولید که بالا بره رقابت پذیری پایین میاد. پس ببینید ما آنچه که امسال بایستی از شعار سال بهره بگیریم این است که تکاپو بکنیم برای تعامل بین مردم و مسئولین، برای اینکه بحث ناترازی رو از محل درستی شروع به ترمیم بکنیم.
بله.
و اون هم تنها رایش این است که دولت به عنوان زینف نهایی زینف نهایی انرژی بیاد با ملت همدل بشه برای کاهش مصرف انرژی و سرمایه گذاری بکنه در حول محور کاهش مصرف و نهایتا از محل کاهش مصرف تراز اتفاق میفته. توی برنامه های دولت شما مشاهده میکنید دولت میخواد 50 تا 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه برای ازدیاد برداشت و افزایش میادین گاز و نفت و امثال هم. ما این رو بررسی کردیم، اگر ما این سرمایه گذاری رو بکنیم باز هم بعد از 6-7 سال به خاطر روند فزاینده مصرف ما مواجه با ناترازی میشیم. پس با افزایش تولید مخالف نیستیم، ولی افزایش تولید راه ناترازی رو حل کردن نیست. افزایش تولید به عنوان یک ظرفیت اقتصادی باید در کشور برنامه‌ریزی بشود، حرفی نیست، ولی که نبایستی به عنوان محور حل ناترازی دیده بشود. ناترازی حلش از محل صرفه‌جویی است، از منظر بهره‌وری است و دقیقا اینجا نقطه عکس همکاری بین مردم و دولت قرار میگیره.
بله.
اگر دولت و مردم بخواهند با هم تعامل کنند، هم افزایی داشته باشند، موفقیت اقتصادی رخ بده، دقیقا در همین نقطه است که مردم بایستی بیاموزند تجهیزات، امکانات و مشوق های لازم در اختیار مردم قرار بگیره. مردم قطعا پای کارن، همیشه ما دیدیم مردم پای کارن، هر کی کم آورده همون دولت مردانی بودن که در خیلی از مواقع کم آوردن و پاسخگوی نیاز مردم نبودند. پس ما امروز راهمون، شعارمون، اهدافمون، فرمایشات حضرت آقا همه در کنار هم این نقطه عطف رو ایجاد میکنه که بایستی تعامل بین دولت و مردم در حوزه کاهش مصرف و افزایش راندومان باشه. ما نمیگیم کم مصرف کنیم، ما میگیم راندومان رو ببریم بالا. این افزایش راندومان دقیقا تحقق و شعار امسال هست.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای نجفی. طبق ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده، ولی همچنان ما شاهد اقتصاد و ضعف‌های اون هستیم که مهمترین مسئله روز کشور و در سطح مدیریتی کشور هم اتفاق نظر در این باره وجود داره. میخوام بپرسم که آیا استفاده از ظرفیت مؤسسات دانش بنیان و حضور جوانان میتونه رویکرد جدیدی بر اقتصاد ایران داشته باشه؟
به نظر من باید 3 تا کار بکنیم. 1، همه مدیران و مسئولین دست اندرکار که از قدیم الایام در مسند مسئولیت و مدیریت هستن رو بفرستیم آموزش. اصل 44 رو آموزش ببینن.
بله.
2، بفرستیمشون پیش روانشناس، حتما این ذهنیت خودباوری خودشون رو به مردم باوری تغییر بدیم.
بله.
اینها عمدتاً این مدیران دولتی ما بر این باور هستن که آن مسندی که درش نشسته اند الهی است.
بله.
در حالی که اگر اون مسند نگه ماندنی بود به ایشان نمیرسید. این رو بدانیم. لذا
در واقع لطف خدا به اون مدیر هست که خدمتی به مردم بکنه
و حتما در امتحان خودش امیدواریم که رفوزه نشود.
بله.
لذا اولین دو مطلب رو داشته باشیم که این دوتاست که میتونه اصل 44 رو محقق کنه. اگر نه در واقعیت هم به جز شخص و مقام معظم رهبری و چند نفری از مدیران که حالا مواجه میشیم که گهگداری باوری بر اصل 44 دارن، عملکرد دیگر آقایون و عملکرد دیگر مسئولین مبین عدم باور و اعتقادشون به اصل 44. خب ولی که موضوع دانش بنیان ها از نظر من قطعا یک فرایند مؤثر است. در آمریکا اسمش گذاشتن سیلیکون ولی، اونجا اجازه دادند، داره برای کل دنیا نقشه کشیده میشه، ما چرا نکنیم؟ پس حتما دانش بنیان ها و اینکه ارزش بذاریم برای افکار جوانانمون، افکار دانشمندانمون و کمک کنیم و اینها رو موتور محرکشون باشیم، حتی دستاوردهایی رو که امروز کارآمد نیست بخریم ازشون.
بعدی.
ممکنه یک دستاوردی تجاری نباشد، قابلیت تجاری سازی نداشته باشد، ولی راهگشاست به شرطی که دیگه کار علکی هم نکنن اصطلاحا.
بله.
یک کار مؤثر بکنم، ولی امروز ظرفیت تجاری سازیش یا وجود نداره یا کلید راهی است برای اینکه به یک فرآیند تجاری سازی برسیم. حتما باید از اون حمایت بشه. حتما باید اصلا اون نوآوری و فناوری مورد حمایت قرار بگیره، خریداری بشه، نوهاش ثبت بشه، بماند برای روزی که به درد بخوره.
بله.
یا معرفی بشه